بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 12 می فرمایند لو کان له حق و منعه الحیاء اول خوف و غیرهما من المطالبه فلا یجوز له التقاص و کذا لو شک فی ان القریم جاحد او مماطل. در این مسئله اینطور می فرماین اگر یک داینی، یک ذوحقی، یک حق مسلمی بر غیر دارد ولی سراغ اون غیر نمی رود و مطالبه حقش رو نمی کند و علت این که سراغ اون غیر نمی رود و به مدیون مراجعه نمی کند این است که حیا مانع از مطالبه است یا ترس مانع از مطالبه است یا امثال اینها. ولی خب احتمالم می‌دهد که اگر مطالبه بکند اون مدیون نه انکار می‌کند و نه مماطله، اما این به علت حیا یا خوف یا امثال ذلک نمی‌رود مطالبه بکند. آیا در این صورت هم میتواند از مال مدیون تقاص بکند و حق مقاصه برای این هست یا اینکه نه؟ میفرمایند نه، در چنین صورتی نمیتواند از مال اون مدیون تقاص بکند. برای اینکه ما وقتی که ادله مشروعیت مقاصه رو ملاحظه کردیم، جلن او کلن مال اونجاییست که مانع مربوط به مدیون باشه، در مدیون یک جهتی باشد که مانع از اداء دین یا عین باشد. حالا اون مانع میخواد انکار اصل دین باشد یا اون چیزی که موجب مماطله و مسامحه او شده در حقیقت نقص ارتباط به مدیون داره و الا دائن فیما بینه و بین الله خودش رو ذی‌حق میدانه، منتها میبیند که این مدیون در پرداخت دینش یا انکار اصل دین رو داره یا مماطله و مسامحه می کند، طبق اون حدیث لی الواجد یحل عقوبته و ارضا. علاوه در نوع روایات مقاصه کلمه جهد ذکر شده، فیجحدونی، انکار می کند که من حقی رو بر او داشته باشم یا در پرداخت دینش مسامحه و مماطله داره. اما اینجایی که حیا این مانع از مراجعه است یا خوف این مانع از مطالبه است، ما به چه دلیل میتونیم در اینجا حق تقاص رو ثابت بکنیم؟ با اینکه تقاص یک مطلبی بود برخلاف قاعده، برای اینکه در تقاص میخواست تصرف در مال غیر بکند بدون اذن او، شارع مقدس برخلاف قاعده این تقاص رو اجازه داده، اما موردش اونجاییست که مانع از ناحیه مدیون باشه، اما اینکه مانع مربوط به دائن باشه، مخصوصا اون دائنی که 100% میدونه که اگر حیا و خوف رو کنار بگذارد و رسماً مطالبه بکند، مدیون از ادای دینش هیچ امتناعی نمی کند و حتی مماطله و مسامحه هم در ادای دینش نداره. اون وقت اینجا روی چه حسابی ما بگوییم که دائن این چنینی میتونه حالا به مدیون مراجعه نکنه اما از مالش تقاص بکند؟ مگر اینکه این صورت هم ایشون استثناء نکردن، مگر اینکه باید گفت مسئله مطالبه یک عسر و حرج شدیدی درش تحقق داشته باشه؟ اگر یه همچی چیزی در کار باشه، اینجا بعید نیست بگیم بتواند مقاصه بکند، اما صرف یک حیاء عرفی و یک خوف عرفی، اونم فرزن با احتمال یا اطمینان به این که اگر مطالبه بکند او مالش رو میپردازد، اینجا نمیتوانیم مسئله مقاصه رو مطرح بکنیم. و همینطور این موضوع جهد و انکار و اینها، نه اینکه در دلیل اخذ شده، باید اینا محرز باشه. اگر محرز انکار او یا مماطله او موجب جواز مقاصه است، اما اگر یک داینی حیا و خوف هم نیست در کار، هنوزم مراجعه نکرده ببینه اون مدیون انکار می کند یا مماطله می کند، لکن پیش خودش این احتمال رو میده که اگر من مطالبه بکنم آیا مواجهه با انکار او می شوم یا مواجهه با انکار او نمی شوم. فقط احتمال می دهد که او منکر بشه، احتمال می دهد که مماطله و مسامحه در کار باشه، اما احتمالم می ده که اگر مطالبه بکند هم او قبول می کند و هم هیچ گونه تأخیر و مماطله‌ای درش تحقق نداره. آیا ما میتوانیم بگیم به صرف این که احتمال میده که اگر مطالبه بکند او انکار خواهد کرد، صرف احتمال این معنا مجوز مقاصه‌ای که برخلاف قاعده است میشود؟ با اینکه در روایات مقاصه کلمه فیجهدونی یا جهدهو یا امثال ذلک ذکر شده و ظاهرش این است که باید این عناوین محرز بشه، احراز جهد بکند. یا مثلا در همون روایت لیل واجد، ما نمیتونیم بگیم این روایت دلالت داره بر این که اگر کسی رو احتمال میدهید که درش لی وجود داشته باشد، اینم یحل عقوبته و ارزه. نه، لی الواجد باید اولا واجدیتش محرز باشه، ثانیاً لی و مماطلش محرز باشه، بعد محمول در قضیه برش بار بشه یحل عقوبته و ارزه. و الا صرف احتمال بدون احراز این موجب حلیت عقوبت و ارز او نخواهد بود. این چیزی بود که ایشون در مسئله 12 فرمودن. در مسئله 13 می فرماین لا یجوز التقاص من مال تعلق بهی حق الغیر که حق الرهانه و حق القرما فی مال المهجور علی و فی مال المیت الذی لا تفی ترکته بدویونه. در این مسئله این معنا رو ذکر می‌فرمایند که خب حالا این شخص تقاص کننده از مال مدیون می‌خواد تقاص بکند، از کدوم قسم از اقسام مالش می‌تواند تقاص بکند؟ مال مدیون هست، اما از هر مال مدیون می شود تقاص کرد؟ مثلا اگر مالی داره این مدیون که متعلق حق غیره، غیری که مربوط به دائن و مدیون اینجا نیست، مثل این که مالی رو پیش یک کسی، پیش یک مرتهنی رهن گذاشته، وثیقتن لدینه، وثیقتن لقرضه، حالا مالی رو که پیش این مرتهن رهن گذاشته و حق این به او متعلق شده و معنای وثیقه بودنش اصلا اینه که اگر وقت قرض سرآمد و این دین خودش رو نپرداخت، این شخص مرتهن بتواند این عین مرهونه رو بفروشد و به اندازه مثلا دینی که داره خودش استفاده بکند. خب حالا چطور می شود از این مالی که متعلق حق غیره، که حتی در کتاب البیع مرحوم شیخ انصاری می فرماید که عین مرهونه اگر بخواهد فروش برود، اجازه طرف مقابل لازمه، و الا همین طوری خودش هم نمیتواند عین مرهونه رو بفروشد. حالا این شخص تقاضا کننده بخواد به اندازه دین خودش از این عین مرهونه استفاده کند و تقاضا بکنه، خب این استفاده مسابقه با این است که دیگه عنوان وثیقه بودنش از بین میره. اون جهتی که در رابطه با تعلق حق رهنه اون جهت منتفی می شود. آیا می تونیم از ادله مقاصه استفاده کنیم که از مطلق مال مدیون می خواد متعلق حق غیر باشه یا متعلق حق غیر نباشه یجوز و تقاص؟ پیداست که مشروعیت مقاصه برای این است که حق کسی تضییع نشود، مال کسی تضییع نشود. اگر بخواییم از عین مرهونه بخواییم بگیم می شود تقاص کرد، پس اون حق و رهانهی که اون همه آثار داره او کجا می رود؟ این مستلزم این است که حق غیر مدیون تضییع بشود، با اینکه غیر مدیون در رابطه با حق این تقاضا کننده نقشی نداشته، اتلافی نکرده، کاری نکرده، او اومده در رابطه با دین خودش یه مالی رو رهن گرفته و اون عین شده مرهونه متعلق حق او. حالا این تقاضا کننده میخواد به اندازه سهمش از این عین برداره، خب حالا موقع دین دیگری آمد و نپرداخت، از کجا دینش رو استفاده بکند؟ این معناش این است که رهن به طور کلی بی اثر باشه، در حالی که ادله مقاصه هیچ دلالتی بر این معنا ندارد. ایشون در این رابطه سه تا مثال ذکر می کنند. یکی همین مسئله عین مرهونه که عرض کردیم و یکی هم این مسئله که اگر کسی محجورون علیه شد و حاکم شر حکم به محجوریت او رو صادر کرد، خب اینجایی که حکم به محجوریت او صادر می شود اموال مربوط به این محجورون علیه متعلق حق غرماست. حالا یک شخص دیگری مثل تقاص کننده در مانعنوی بگه من میخوام حق خودم رو از این مال تقاص بکنم بدون اینکه پیش حاکم، چون در مسئله تقاص لازم نیست که زی حق بودنش پیش حاکم ثابت بشه، بدون اینکه پیش حاکم به عنوان یکی از غرما مطرح شده باشه معذالک بگه بینی و بین الله من میخوام از مال این محجورون علیه به اندازه حق خودم تقاص بکنم. جواب این است که نمیتواند، برای اینکه این اموال محجورون علیه به مقتضای حکم حاکم که حکم به هجر این شخص کرده، این اموال متعلق حق غرماست و باید بین غرما تقسیم بشود، حالا یا به اندازه حقشون یا کمتر از حقشون، و دیگه جا برای مقاصه که بعدن هم میگیم اصلا در تقاص اذن حاکم به هیچ وجه معتبر نیست، اینم که دینش پیش حاکم ثابت نشده و الا که احد من القرما میشود. این دینش رو فقط خودش میدانه فیما بینه و بین الله. مثال سومی که ایشون ذکر میفرمایند شبیه همین مهجورون علیه، اون میتی است که لا تفی ترکته بدویونه، ترکه او به اندازه دویونش نیست، کمتر از دویونشه. خب اینجایی که کسی بمیرد و ترکه او کمتر از دویونش باشه، این ترکه این متعلق حق داینینه، اما داینینی که دینشون پیش حاکم شرع ثابت شده باشد. اما این تقاص کننده که جزء قرماء اصطلاحی نیست و دینش پیش حاکم شرع ثابت نشده، بخواد بگوید من یک دینی بر عهده این میت داشتم، حالا ورثش هم مثلا یا منکرن یا مماطلن من میام تقاص میکنم، تقاصم که نیاز به اذن حاکم شرع نداره، اینجا نمیتونه تقاص بکند، برای اینکه اموال موجود همه متعلق حق قرما و دویانه، اون هم قرما و دویانی که دینشون پیش حاکم شرع ثابت شده باشه. اما این کسی که این معنا رو نداره نمیتونه از این اموال به نفع خودش تقاص بکند و روایات مشروعیت مقاسم هیچ دلالتی بر مقاسه در این صورت نمی کنند. این هم مسئله 12. 13. مسئله 14، لا یجوز لغیر ذی الحق التقاص الا اذا کان ولیا او وکیلا عن ذی الحق فللعبه التقاص لولده الصغیر او المجنون او السفیه فی مورد له الولایه وللحاکم ایزن ذالک فی مورد ولایته. خب از حرفها تقریبا این معنا روشن شد که اون کسی که تقاص میکنه او عبارت از ذوالحق، عبارت از داین واقعی است که خودش رو بین خودش و خدای خودش ذی حق میدانه، لکن مدیون منکر حق این هست یا مماطل و مسامحه. بالاخره اونی که روشن شد این بود که تقاص کننده همون ذوالحقه و غیر ذوالحق نمیتواند تقاص بکند. اگر زید ذوالحقه خودش باید تقاص بکند، اما امری که ذوالحق نیست معنا نداره که او تقاص بکند. حتی نمیتونیم اینجا حکم رو هم بگوییم، باید بگیم اینجا بر حسب اون چیزی که یک روز عرض کردیم خدمت شما، اصلا تقاص صدق نمی کند، چون عرض کردیم ماده تقاص و قصاص و قصه و امثال ذلک یک ماده واحده است و معناش این است که انسان کاری رو شبیه کار غیر و در مقابل کار غیر انجام بده. مثلا در باب قصاص، قصاص کجا تحقق پیدا می کند؟ اونجایی که کسی قاتل عمدی را به عنوان کونهی قاتلا عمدیا بکشد. اما اگر کسی قتل عمد کرده لکن یک کس دیگری آمد این قاتل عمد رو کش اما نه به عنوان اینکه این قاتل عمده، بلکه برای خاطر یک جهت دیگری این قاتل عمد رو به قتل رسون، اینجا عنوان قصاص صدق نمی کند. قصاص معناش این است که اون کاری رو که انجام داده که عبارت از قتل عمده، شبیه اون رو به سر خودش درآوریم. پس اگر به عنوان دیگری بخوان ای رو بخوشن، این عنوان قصاص اصلا صدق نمی کند. اینجا هم همینطور. خب غیر ذلحق، مثل اینکه ذلحق زیده، امر بخواد بیاد قصاص بکند، تقاص بکند، اصلا بر عمل امر عنوان تقاص تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه اون مدیون چیزی رو از امر نبرده و یا در پرداختش مسامحه داشته باشد، از این مسائل نیست. لذا اگر امر بخواد از مال این مدیون برداره، نمیتونیم بگیم لا یجوز و تقاص، باید بالاتر بگیم که لا یصدق و تقاص. اصلا عنوان تقاص و مقاصه اینجا تحقق پیدا نمی کند. بله، در بعضی از موارد که عمل غیر حکم عمل شخص به کار برده می شود و شارع مقدس عمل او را عمل این حساب کرده، مثل مورد ولایت، یه بچه صغیر که خب هم پدر بر او ولایت داره، هم جد پدری بر او ولایت داره، اگر به عنوان ولایت از ناحیه صغیر تقاص بکنه، این مانعی ندارد، برای اینکه عمل ولی مثل همون عمل مولا علیه، با فرق اینکه مولا علیه صغیره اما ولی اتصاف به این معنا هم نداره. یا در مورد وکیل، حالا ایشون مطلق وکیل رو مثال میزنن، لکن مقصودشون وکیلیست که دائره وکالتش مسئله تقاص رو هم شامل بشود، چون اینطور نیست که همه وکلا محدوده وکالتشون یک نواخت باشه. وکیلی که حتی در تقاص هم دائره وکالتش شامل بشه، اونجا رو هم بگیره، یا بالخصوص اصلا در مسئله تقاص وکیل باشه، مثل اینکه مال اون شخص مدیون فرض کنید در تهرانه، این شخص تقاص کننده یک نفر رو وکیل میگیره که برو تهران به اندازه دین من از این مال مدیون تقاص بکن. خلاصه باید این تقاص عموماً یا خصوصاً در محدوده وکالت این باشه و الا صرف وکالت در یک مسئلهی مثل اینکه مثلا ما اهل علم و ان وکیل میشیم در اینکه اجرای صیغه عقد نکاح رو بکنیم، ولی محدوده وکالت ما همین مقداره که یک صیغه عقد نکاحی رو اجرا بکنیم و وکیل بشویم، اما در مسائل بعدیش طلاق دادن طلاق ندادن امثال ذلک دیگه دایره وکالت شامل این معنا نیست، مگر اینکه در موارد خاصه یک وکالت مثلا مطلقه ای داشته باشد که حتی وکالت مطلقش شامل طلاق و امثال ذلک هم بشود و الا مجرد توکیل در اجرای صیغه عقدی رو به دنبال نداره. او محدوده وکالت فقط خوندن یک الفاظ و ایجاد عقد نکاح، همین مقدار دیگه، از این مقدار که بگذره هیچ مسئله وکالت اونجا رو شامل نمی شود. ولی اگر در باب تقاص فرزن بالعموم یا بالخصوص دائره وکالت مسئله تقاص رو گرفت، از باب اینکه عمل وکیل مثل عمل موکله، این در حقیقت که نه خودش تقاص کرده و الا نمیتوانیم حکم بکنیم به جواز تقاص وکیل. این رو در مسئله 14 فرمودن. مسئله 15 که یک نکته بیشتر نداره، اذا کان للقریم الجاحد او المماطل علیه دینون جاز احتسابه عوضن اما علیه مغاستن اذا کان بقدرهی او اقل و الا فبقدره و تبرع ذمته به مقداره. این مسئله است که شاید از وقتی هم که شرح لمعه میخوندیم و میخوندید تو ذهنمون بوده این مسئله، ظاهرا اینطور باشه. اگر زید و عمرو فرض بکنید، زید 100 تومن به عمرو قرض داد، خب این شد مدیون زید، عمرو شد مدیون زید، عمرم بعد از مدتی فرض کنید آمد 200 تومن به زید قرض داد، که دائن و مدیون هر دو هستن، هم زید دائن و مدیونه هم عمرو دائن و مدیونه، به حسب ظاهر که بخواهیم حساب بکنیم زید دائن نسبت به 100 تومن و مدیون نسبت به 200 تومن، عمرم دائن به اندازه 200 تومن، مدیون به اندازه 100 تومن، در اینجا چه باید کرد؟ ایشون عبارتشون اینه که باید در عبارتم یه قدری دقت کرد. عبارت اینه که این زید میتواند به اندازه 100 تومنی که از عمرو میخواد از 200 تومنی که امر از این میخواد 100 تومنش رو به عنوان مقاصه حساب بکنه و در نتیجه به امر دیگه 200 تومن دادنی نیست، به امر 100 تومن دادنیه. و اگر در یه موردی هر دو قرضها به اندازه هم بودن، این 100 تومن قرض داده، اونم 100 تومن قرض داده، این شخص تقاضا کننده میتواند دین خودش رو به جای این 100 تومن حساب بکنه، بدون اینکه تصرف در یک امر خارجی هم در کار باشه. مسئله دینه و دین هم کلیه. این 100 تومن به او قرض داده، اونم 100 تومن به این قرض داده، این میتونه مقاصتاً دین خودش رو که 100 تومنه حساب بکنه و در نتیجه هم به مال خودش رسیده و هم ذمه امر بری شده است. این چیزی است که در عبارت ایشون هست که با کلمه جازه یعنی میتونه این کار رو بکنه، میتوند هم این کار رو نکند. کلمه جازه یه همچی معنای رو دلالت داره، ولی اونی که توی اذهان ما بوده عرض کردیم از شرح لمعه به این طرف، این است که در اینجور موارد یک تهاتر قهری تحقق پیدا می کند. یعنی وقتی که زید از امر 100 تومن می خواد، امرم از زید 100 تومن می خواد، خودش دیگه قهرن این دوتا در مقابل هم واقع می شوند، بدون اینکه نیاز به احتساب و جواز احتسابی در کار باشه. به اصطلاح فقهی یک تهاتر قهری تحقق پیدا می کند. ولی یک نکته ای رو شما بهش توجه بکنید، اون نکته این است که مسئله تهاتر قهری رو ما از کجا به دست بیاریم؟ چه دلیلی دلالت بر تهاتر قهری کرده که دیگه اراده این دوتا هم نقشی در مسئله نداشته باشد؟ یک تهاتر قهری اجباری تحقق پیدا بکند، هم ذمه این بری بشود هم ذمه او بری بشود. این رو اگر انسان بخواد قول لفظش رو بخوره، چون کلمه تهاتر یک کلمه جالبیه، خب زود انسان عقب نشینی میکند. اما اگر بخواد دنبال دلیل باشه و مطالبه دلیل بکند، چه دلیلی دلالت بر تهاتر قهری داره؟ ادله مقاصه میگوید شخص دائن میتواند تقاص بکند. خب این میتواند یعنی گاهی هم نمیخواد تقاص بکنه، از باب این که مثلا این داین اول یه شخصیتیه براش مثلا چندون جالب نیست که از مال مدیون تقاص بکند، یا دارای یک عظمت روحی و وسعت صدریه که با اینکه میتواند تقاص بکند لکن نمیخواد تقاص بکند، چون تقاص کردن که امر واجبی نیست. این میتونه تقاص بکنه، حالا این یه آدمی است که خیلی آدم بزرگی با شخصیت دارای عظمت روحی است نمیخواد تقاص بکنه. خب در اینجا ما چه دلیلی داریم که حکم بکنیم به اینکه یک تهاتر قهری حاصل میشود؟ اینجا باید همین تعبیر امام بزرگوار رو به کار ببریم که جاز احتسابه مقاستن، براش جایزه که به عنوان مقاسه حساب بکند، اما اگرم نخواست حساب بکند به عنوان مقاسه، اون دوتا دین به قوت خودش باقیه. این زید 100 تومن از عمرو میخواد، عمرم 100 تومن از زید میخواد، به چه مناسبت تهاتر قهری حاصل بشود؟ گفت کسی که فقه میخواند این نوکر دلیله، باید چشماشو هم بگذاره و همش ببینه دلیل چه دلالتی داره. آیا تهاتر قهری مضمون کدام آیه و روایته که ما از شرح لمعه به این طرف در ذهنمون بوده؟ یا باید همین تعبیر امام رو کرد که جاز احتسابه مقاستن، میتونه این کار رو بکند، اما اگر نخواست این کار رو بکند اون دوتا دین به قوت خودشون باقیه و هیچ گونه تهاتری هم تحقق پیدا نمی کند. تا مسئله بعدی انشاءالله.